سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احتمال دارد نتایج انتخابات ریاست جمهوری به وقت معین اعلان نشود. و تنش ها میان ترکیه و امریکا در مورد عملیات ترکیه در شمال سوریه پای هیئت امریکایی را به انقره کشانیده است. جزئیات امین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق دیگر میشنوید. اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. در حمله شورشیان مسلح بر یک پست امنیتی در نورستان 6 پلیس محلی کشته شدند. اداره بین المللی مهاجرت میگوید در یک هفته گذشته 61 افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند و حکومت فرانسه میگوید وضعیت غیر قابل پذیرش در ایران را محکوم میکند. تفصیل خبرها. در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت بالای یک پست امنیتی در ولایت نورستان 6 تن از پلیس محلی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. این رویداد در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان رخ داده. محمد جمیل قمندان امنی ولسوالی نورگرام بر رادیو آزادی گفت حمله بامداد امروز بر پست پلیس محلی صورت گرفت که در نتیجه این پست برای مدت کوتاه در کنترل مخالفین مسلح دولت افتاد. اما به گفته آقای جمیل با رسیدن نیروهای اضافی به محل این پست امنیتی دوباره به تصرف نیروهای افغان در آمده است. او گفت تا کنون از کشته شدن 6 پلیس محلی و زخمی شدن 2 تن دیگر آنها در این رویداد اطلاع دارد. به گفته قمندان امنی ولسوالی نورگرام در این رویداد به شورشیان مسلح تلفات وارد شده اما ارقام را در این مورد شریک نساخت. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله بر این پست امنیتی را به دوش نگرفته. عربستان سعودی انفجار موتربم دیروز در ولایت لغمان را محکوم کرده است. این انفجار صبح دیروز پیش روی قماندانی امنی ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان رخ داد. خبرگزاری SPA عربستان سعودی به نقل از وزارت خارجه این کشور گفته ریاض هر نوع خشونت، تروریسم و افرادگرایی را که منجر به تلفات غیر نظامیان به خصوص اطفال می شود محکوم می کند. مقام های محلی لغمان از کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 26 تن دیگر در انفجار موتربم این ولایت خبر دادند. 20 طفل در جمع زخمی های این رویداد شاملن. مسئولیت این حمله را گروه طالبان به عهده گرفته. اداره بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید در یک هفته گذشته 61 افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. بر اساس اعلامیه این اداره که دیروز نشر شد 48 افغان از کشورهای اروپایی اخراج شده و 13 تن به طور داوطلبانه به افغانستان عودت کردند. به گفته این اداره از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون بیش از 1,500 افغان به دلیل نپذیرفته شدن در کشورهای اروپایی دوباره به افغانستان مسترد شدند. کرکت بورد افغانستان میگوید ترکیب تیم این کشور برای مسابقه با وست اندیز بعد اعلان می شود. به تاریخ 6 نوامبر سلسله از بازی های 20 اوره، 50 اوره و تست مچ بین تیم های کرکت افغانستان و وست اندیز آغاز خواهد شد. افغانستان میزبان این بازی هاست. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت
لکه تر افتاد سمارو با در وست محل من با کورنی کرکت سیالی که مصروف یا لوگاری هم تون مصروف بی نوده خراوی که بیتا با خفرصت سر یا مناسب تیم در سیالی تا اعلان کری.
وست اندیز دیروز ترکیب تیم کرکت این کشور را برای مسابقات با تیم افغانستان اعلان کرد. حکومت فرانسه میگوید وضعیت غیر قابل پذیرش در ایران را محکوم می کند. این اظهارات حکومت فرانسه در عکس العمل به دستگیری دومین شهروند این کشور در ایران صورت گرفته است. وزارت خارجه فرانسه دیروز گفت رونالد مارشال و فریبا عدالت خواه فرانسوی ایرانی الاصل در ماه جون در ایران دستگیر شدند. این دو شهروند فرانسه کارشناسان پانتون معتبر ساینس بودند و تا هنوز علت زندانی شدن آنها روشن نیست. وزارت خارجه فرانسه از ایران خواسته تا شفافیت را در نظر گرفته و این افراد را فوری رها کند. و مقامات روسیه 3 دیپلمات آمریکایی را در منطقه سویریو دونسک از ریل پایین نموده و برای مدت کوتاه از آنها تحقیق کرده. تا هنوز روشن نیست که چرا این دیپلماتان آمریکایی به این منطقه سفر کردند. به تاریخ 8 آگوست هنگام آزمایش راکتی در این منطقه یک انفجار مشکوک صورت گرفت و در نتیجه آن 5 کارمند اداره اتمی روسیه کشته شدند. آژانس خبری اینترفاکس روسیه دیروز گفت 3 دیپلمات آمریکایی برای معلومات متوقف شده بودند و بعد از بررسی اسنادشان رها شدند. پایان سرویس خبری. ۹:۶ صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته احتمال دارد نتایج ابتدایی ریاست جمهوری افغانستان در 27 میزان اعلان نشود.
احتمال شد که با تاریخ گفته بخاطر که ما میخواییم که آرای سیار از سفید و آرای بایمتی که از غیر بایمتی جدا بکنیم.
از ادامه کمپاین واکسین پولیو در 32 ولایت افغانستان برایتان جزئیات خواهیم داد که این بار در مناطق ناامن نیز راه اندازی شده است.
مخصوصا در جایی که امنیت است، کمپاین ما به شکل خانه به خانه پیش می رود. در یک تعداد ولایات جنوبی کشور ما که مراکز سی یا کلینیکا تدریس می شود.
همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که معاون رئیس جمهور آمریکا گفته با رئیس جمهور ترکیه در مورد عملیات انقره در شمال سوریه صحبت میکند. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
ناخون پای دستتان یک جای نگیرین که غم شادیتان در یک روز واقعی میشه. به روزای چهارشنبه اما خوشوی ما نمیمانه که ما رخچوی کنیم. یا
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را هم را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 25 ماه میزان 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 17 ماه اکتبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همان طور که پیشتر هم گفتم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است احتمال دارد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به وقت معین اعلام نشود. یکی از سخنگویان این کمیسیون شام دیروز بر رادیو آزادی گفت تفکیک آرای سیاه از سفید و آرای بایومتریک از غیر بایومتریک به وقت نیاز دارد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 میزان یعنی شنبه آینده اعلان خواهد شد. این در حال است که نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از کمیسیون‌های انتخاباتی ستایش کرده و گفته که آنها این بار خیلی کار موثر کردند. آرش اومایون جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احتمال دارد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور در موعد معین آن اعلام نشود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان صورت گرفت و بر اساس قانون انتخابات نتایج ابتدایی باید به تاریخ 27 میزان اعلام شود. عبدالعزیز ابراهیمی یکی از سخنگویان این کمیسیون شام دیروز به رادیو آزادی گفت
احتمال 60 که با تاریخ بخته، به خاطر که ما میخواهیم که آرای سیاه را سفید و آرای بایومتریک از غیر بایومتریک جدا بکنیم و آنچه مردم افغانستان تصمیم گرفته و اعلان بکنیم.
به گفته آقای ابراهیمی، انتقال اطلاعات بایومتریک از سرور به سیستم مرکزی معلومات تکمیل شده و این پروسه نسبت کندی اینترنت نیز با تأخیر صورت گرفته است. عبدالعزیز ابراهیمی گفت اینک روی انتقال معلومات بیومتریک قرنطین شده به سرور کار می شود.
از جمله 26568 محلی که باز بوده، ما نتایج بیومتریکی که سطح مشارکت شهروندار نشان می داد اعلام کردیم که 1,737,087 رای است که از جمله 22,588 محل است، یعنی بالاتر از 3,900 محل دیگه باقی مانده بوده که این هم تلاش است که دیگه رابطم نتیجه معلوم شد و ارقام دقیق است.
به گفته آقای ابراهیمی، آرای ثبت شده بر اساس معلومات بیومتریک نیز به تصفیه نیاز دارد که می تواند اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را با تأخیر مواجه کند. این در حال است که بحث‌های داغ داخلی و خارجی در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد. رولاند کوبا، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، دیروز در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور غنی در مورد انتخابات اخیر گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، نماینده خاص اتحادیه اروپا گفته است کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان این بار خیلی کار کرده‌اند تا انتخابات بهتر دایر شود. تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز دیروز با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ملاقات نموده روی اهمیت عملکرد شفاف و بی‌طرفانه کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان تاکید کرده است.
در این حال، الیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب و مرکز آسیا، هم پس از دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان دیروز در کابل روی تامین شفافیت آرای انتخابات ششم میزان تاکید کرد و تصمیم کمیسیون‌های انتخاباتی برای شمارش تنها آرای معتبر بایومتریک را یک گام مثبت خواند. خانم ویلز همچنان گفت لازم است استقلال کاری کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان حفظ شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، کمپاین 5 روزه واکسین پولیو در ساعت ناامن افغانستان نیز ای بار تطبیق میشه. مسئولان وزارت صحت‌عامه افغانستان میگویند در این دور کمپاین تطبیق واکسین پولیو 8.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال در 32 ولایت افغانستان تحت پوشش قرار میگیرند. به گفته این مسئولین در سال جاری میلادی 17 واقعه مثبت پولیو در سراسر کشور ثبت شده. حمید حکیمی جزئیات دارد.
کمپاین سرتاسری محو پولیو که به تاریخ 22 میزان از سوی وزارت صحت عامه افغانستان آغاز شده است تا 26 میزان ادامه می‌یابد. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که در این دور کمپاین تطبیق واکسن پولیو 8,500,000 کودک زیر سن 5 سال در سراسر کشور به استثنای ولایت‌های سمنگان و پنشیر تحت پوشش قرار می‌گیرند. هدایت الله استانکزی، مسئول برنامه کمپاین محو پولیو وزارت صحت عامه، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت واکسن پولیو حتی در مناطق ناامن که پیش از این محروم بودند نیز تطبیق می‌شود. با گفته آقای استانکزی، واکسن پولیو در ساحات امن به گونه خانه به خانه و در ساحات ناامن به ویژه در ولایت‌های هلمند، کندهار و اروزگان از طریق مرکزهای صحی تطبیق می شود.
مخصوصا در جای که امنیت است و ساحات کنترل دولت است، اونجا کمپاین ما به شکل خانه به خانه پیش می رود. در یک تعداد ولایات جنوبی کشور ما، مخصوصا در ولایت اروزگان و هلمند و در بعض مناطق کندهار، به شکل مراکز سی یا طریق مراکز سی یا کلینیکا تدبیر میشه.
آقای استانگزای میگوید مردم در روند تطبیق واکسن پولیو همکار هستند و این دور کمپاین آنان تاکنون در هیچ منطقه با مشکل مواجه نشده است. مسئول برنامه کمپاین محوی پولیو وزارت صحت عامه می‌افزاید به دلیل مخالفت مخالفان مسلح دولت با تطبیق واکسن پولیو در سال جاری میلادی واقعات مثبت پولیو به 17 مورد رسیده است و آخرین موردی آن هفته گذشته در ولسوالی خوگیانی ننگرهار به ثبت رسیده است.
واقعه اخیر در ننگرهار ثبت شده که البته یک واقعه است، اما از جمله 17 واقعه که ما گفتم 15 واقعه از این در حوزه جنوب کشور است که دلایلش هم بسیار واضح است. اول خود اونجا بشر ناامنی بشر که بسیار گسترده وجود داره، دومی که تقریبا بیش از 8 ماه مخالفین دولت برای تطبیق برنامه پولیو ممانعت وضع کرده بودند.
در همین حال مسئولان محلی هلمند میگویند که کمپاین واکسن پولیو در صحات تحت کنترل دولت آغاز شده است و در صحات تحت کنترل مخالفان مسلح دولت نیز به زودی آغاز می شود. عمر زواکس خانگی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت
صحاتی که تحت پوشش دولت است در تمام صحات آغاز شده و پیرانجیان باشد، صحاتی که در دست دشمن باشد.
در سراسر جهان تنها افغانستان و پاکستان و در افغانستان هم بیشتر ولایت‌های جنوبی که هم مرز با پاکستانند گویای واقعات مثبت پولیو اند.
شنیدید که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 17 واقعه پولیو در سراسر افغانستان ثبت شده که بیشترین آن در ولایت اروزگان، هلمند، کنر و قندار است. در هلمند 5 واقعه پولیو امسال ثبت شده. همکارم جاوید حسن زاده در این مورد با یاسین خان ولی هلمند مصاحبه کرده و از او در مورد علت موجودیت بیشتر واقعات پولیو در این ولایت پرسیده است.
واقعا ولایت هلمند یکی از ولایت است که در رابطه به پولیو 5 واقع مثبت داره که 5 واقع مثبت ناشی از نامنی در ساحات اطراف است و همچنان سرحد باز که رفت آمده غیر قانونی وجود داره، همچنان ایجاد موانع به خاطر تطبیق واکسن پولیو از جانب مخالفین بوده. این را تایید میکنم.
شما به خاطر دسترسی مردم که اونا بتونن اطفالشان را واکسن بکنن چه کارهایی را انجام دادن؟
بله، یک خو از فعالیتایی که ما در رابطه با دوباره آغاز فعالیت پولیو را در ولایت هلمند، البته در ساحات دولتی خود دوامدار بود مطابق پلان، مگم در ساحات مخالفین از منابع مردم، مویسفیده منطقه، علما و جوانان استفاده کردیم. بالاخره مخالفین به وادار ساختیم حداقل کلینیک به کلینیک پروسر آغاز شد.
حالا به گفته خود شما که مخالفین اجازه دادن که واکسن پولیو در مراکز صحی تطبیق شود، دیگه تلاش های شما در رابطه به فراهم ساختن زمینه برای دسترسی مردم به واکسن پولیو چی است که این به شکل خانه به خانه هم تطبیق شود؟
در ساحات تحت تاثیر دولت خو کوچه به کوچه، خانه به خانه فعالیت روان داره، روان است، هیچ مشکل نیست. در ساحات مخالفین برای فعلا ما فقط کلینیک به کلینیک که در ولسوالی 2-3 کلینیکی وجود داره شو آغاز کردیم و تصمیم مایست که دواخانه به دواخانه هم شو. بالاخره از طریق مویسفیده علما فعالیت آغاز کردیم تا دوباره مخالفین بی پای ببرن که به خانه به خانه اجازه فعالیت بدن.
آیا امکانات کافی وجود داره به خاطر تطبیق واکسن پولیو در مراکز صحی که مردم بتونن به وجود دسترسی پیدا بکنن، اطفال خود واکسن بکنن؟
ما دمیروز دوشنبه که گذشت فعالیت دوباره پولیو را افتتاح کردیم که در جلسه عامتام مدیریت واکسین ما کاملا آمادگی خود نشان داد که ما با تا 1,70,000 نفر میتانیم پولیو برش توزیع.
برنامه بعدی شما چی است که تا دیگه واقعی پولیو در وقت هلمند وجود نداشته باشه؟
ما در رابطه با پولیو مثال سایر وظایف را که انجام میدیم، یکی وظایف عمده ماست که ماوار جلسه داریم، در اینجا کمیته وجود داره در رابطه و وظایفی که ما گرفتیم مشخص. اول ما به ارزیابی کردیم که چطور واقعی مثبت تثبیت شده و در حیث محویان پلانای جدی را گرفتیم و امان ساحاتی که فعلا از ما از پولیو باقی مانده او را پلان جدی داریم تا مشکلش رفع شود.
یاسین خان ولی هلمند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند، جاوید نعیمی مرور کرده.
روزنامه بریتانیایی اندپندنت با پروسه شمارش آرا و تاکید امریکا روی حساب شدن تنها آرای بیومتریک از انتخابات افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه با دیدار جانباز سفیر امریکا در جریان این هفته از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان توجه کرده که پیام داد تنها آرای بیومتریک از انتخابات ششم میزان قابل شمارش هستند و ایالات متحده از این روند حمایت می‌کند. صفحه فارسی اندپندنت در مورد می‌نویسد امریکا سازمان ملل متحد شورای نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر انتخابات روی شمارش تنها آرای بیومتریک تاکید می‌ورزند، اما رئیس جمهور اشرف غنی می‌خواهد آرای غیر بیومتریک هم شمرده شوند. در ادامه آمده که با این همه کمیسیون مستقل انتخابات آرای بیومتریک را خط سرخش می‌داند. روزنامه اندپندنت اظهارات نیلوفر رحمانی یک محصل در پوانتون کابل را هم نشر کرده که گفته است افغانستان اجگاه به شمول انتخابات پارلمانی پارسال شاهد برگزاری انتخابات شفاف بر اساس آرای پاک مردم نبوده است. بنابراین به گفته این محصل یگانه وسیله‌ای که رأی پاک و ناپاک را از هم جدا می‌کند بیومتریک است. نشریه دیپلمات به تحویل دهی دو هلیکوپتر تهاجمی می-24 توسط هند به قوای هوایی افغانستان تمرکز کرده است. این تیاره ها که از بلاروس خریداری شدند آخرین دسته از کمک های هند برای قوای هوایی افغانستان بود. پیش از این دو هلیکوپتر از همین نوع در ماه می امسال به نیروهای افغان سپرده شده بودند. به نوشته نشریه دیپلمات تا هنوز معلوم نیست که آیا هلیکوپترهای تازه تحویل داده شده خواهند توانست در عملیات‌های نظامی امسال فعال باشند. در ادامه آمده که در دهه 80 میلادی رژیم سوسیالیستی افغانستان بیش از 100 هلیکوپتر تهاجمی داشت. با گزارش دیپلمات افغانستان، هند و روسیه پارسال توافقنامه مراقبت و ترمیم هلیکوپترهای جدید را پایان دادند. و نشریه دیفنس پوست به سقوط یک هلیکوپتر می‌17 قوای هوایی افغانستان تمرکز کرده است. این هلیکوپتر روز سه‌شنبه در ولایت بلخ دچار حادثه شد و در نتیجه سقوطش 7 سرنشین آن کشته شدند. به نوشته دیفنس پوست، افغانستان قوای هوایی کوچک و چند تیاره محدود دارد که از سوی امریکا، جمهوری چک، هند و چند کشور دیگر تقویت شدند. مقام‌های افغان علت سقوط هلیکوپتر را که در جریان پرواز آموزشی دچار سانحه شد، عوارض فنی خواندند. تیاره می‌17 توانایی انتقال 36 تن را در یک پرواز دارد، اما نشریه دیفنس پوست به گزارش سال 2018 میلادی مفتش وزارت دفاع آمریکا توجه کرده که گفته است هلیکوپترهای می-17 افغانستان می توانند حد اکثر 24 سرنشین و 3000 کیلوگرم مواد یا تجهیزات را انتقال دهند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان نشر میکنیم. همچنان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی آماده نشر خواهند بود. اکنون گزارش داریم در مورد این که عملیات اردوی پاکستان علیه طالبان پاکستانی در وزیرستان شمالی در سال 2014 میلادی آغاز شد و باعث شد تا 10,000 تن از باشندگان وزیرستان به افغانستان فرار کنند. این بیجا شدگان بیشتر در ولایت جنوب شرقی خوست، پکتیا و پکتیکا جابجا شدند. شمار زیاد از این بیجا شدگان به مناطق اصلیشان برگشتند، اما هنوز هم هزاران تن دیگر با مشکلات زیاد دست و گریبانند و برای برگشت لحظه شماری می کنند. زرغون منگل جزئیات بیشتر داره.
فرید خان یک رهبر قومی وزیرستان، منطقه پراشوب قلمرو پاکستان، بیجا شده است که در افغانستان به سر می برد و بعد از سالها تبهید برای رفتن به محل اصلیش دل تنگ است. این مرد میانه سال مسئولیت خانواده بزرگ 20 نفریش را به عهده دارد که متشکل از همسر، 3 پسر و خانواده 4 برادرش است. فرید خان به وبسایت گندهارای رادیو آزادی گفته است هیچ آرزوی دیگر به غیر از رفتن به محل اصلیش را ندارد.
زمین ها و همه چیز ما در وزیرستان شمالی است. حتی اگر به خانه های اصلی خود هم بر نگردیم، در آنجا خود را امن احساس میکنیم.
مولاخان یک مهاجر دیگر وزیرستانی که در افغانستان به سر می برد نیز دلتنگ خانه اصلیش است. وی از روزهای به گفته خودش طلایی حکایت می کند که در منطقه داداخل وزیرستان تجارت جلغوزه داشت. خانواده مولاخان متشکل از همسر، 6 فرزند و خانواده های 3 برادرش است و در خانه بزرگ گلی به سر می برد. او می گوید زندگی در تبهید آنها را فقیر ساخته است.
ما همه چیز خود را ترک کرده و تنها با لباسی که در تن داشتیم فرار کردیم. وی از روزهای در سال 2014 قصه می کند که اردوی پاکستان با آغاز عملیات علیه طالبان در وزیرستان شمالی آنها را به ترک منطقه واداشته بود.
مولاخان می گوید گاهگاه نان خوردن خود را ندارند و از مقامات افغان و پاکستانی می خواهند برای ختم مشقت آنها توجه کنند. فریدخان و مولاخان از جمله 7000 خانواده اند که از وزیرستان شمالی فرار کردند. اینها بخشی از حدود 1,000,000 کسان بودند که با آغاز عملیات مسما به ضرب اسب اردوی پاکستان علیه طالبان در منطقه در سال 2014 مجبور به فرار شدند. در حالی که هزاران تن به وزیرستان برگشتند، ولی هنوز هم حدود 10,000 وزیرستانی بیجا شده که در مناطق سرحد دی خوست، پکتیا و پکتیکا پناه جستند، انتظار برگشت به خانه هایشان را می کشند و اکثر آنها در کمپ بیجا شدگان گولان به سر می برند. مقامات در وزیرستان شمالی می گویند به زودی آماده استقبال از 5,000 بیجا شده راجستر شده خواهند بود. غنی یورخان، یک کارمند اداره مهاجرین در وزیرستان می گوید
جدول چکیند خلاندانه شمیر ما
مهاجرین وزیرستانی در مناطق مختلف و قریه های از هم دور در جنوب شرق افغانستان جابجا شده بودند که پروسه ثبت شدن آنها برای برگشت بعد از مشکلات زیاد تکمیل شد. او گفت با تکمیل شدن پروژه آماده سازی محلات برای جابجایی این بیجا شدگان برگشت آنها آغاز خواهد شد.
بر اساس گزارش شورای مهاجرت ناروی، مهاجرین وزیرستانی در افغانستان با آینده نامعلوم و غبار آلود مواجهند. گفته می شود قرار است کمک ها به این کمپ در سال 2020 کاهش یابد، ولی شورای مهاجرت ناروی می گوید کاهش کمک ها به این بیجا شدگان 7500 خانواده به شمول 20,000 کودک را متضرر خواهد ساخت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
عملیات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه امروز وارد نامین روز شده است و این در حال است که یک هیئت بلند رتبه آمریکایی به انقره سفر کرده تا از ترکیه بخواهد آتش بس را در شمال سوریه با کردها تامین کند. در این حال معاون رئیس جمهور آمریکا گفته با رئیس جمهور ترکیه در این مورد ملاقات می کند. اما رجب طیب اردوغان قبلا گفته بود با هیئت آمریکایی به رهبری مایک پنس ملاقات نخواهد کرد. جزئیات بیشتر از آرش عمویون می شنوید.
در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است با آتش بس در شمال سوریه موافقت نخواهد کرد، یک هیئت بلند رتبه آمریکایی موظف شده است تا در مورد تهاجم نظامی انقره بر شمال سوریه گفتگو کند. در رأس این هیئت مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ قرار دارد. مایک پامپئو وزیر خارجه و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در ترکیب آن شاملند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات خواهد کرد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس بزنس گفته است او و آقای پنس با رئیس جمهور ترکیه ملاقات می کنند. این اظهارات آقای پامپئو بعد از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان با فاکس نیوز گفت با هیئت آمریکایی به رهبری آقای پنس ملاقات نخواهد کرد. به نوشته آژانس خبری CNBC نیوز، مایک پامپئو صحبت مستقیم با رجب طیب اردوغان را خیلی مهم خوانده است. تهاجم ترکیه بر شمال سوریه باعث تنش‌ها بین واشنگتن و انقره شده است. ایالات متحده آمریکا با وضع تحریم‌ها بر ترکیه خواستار آتش‌بس در شمال سوریه شده است. اما رئیس جمهور ترکیه تقاضای آتش‌بس در شمال سوریه را رد کرده است. بعد از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته گذشته در مورد خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، ترکیه 9 اکتبر تهاجم نظامی را بر آن منطقه آغاز کرد. با آغاز این تهاجم رجب طیب اردوغان گفت جنگجویان کرد و گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه هدف قرار داده می شوند. آقای اردوغان هدف این تهاجم را مبارزه با تروریسم و ایجاد یک منطقه امن خوانده است. ترکیه به کردهای سوریه که در جنگ بر ضد جنگجویان دولت اسلامی متحد آمریکا بودند به مثابه تروریستان می نگرد. رجب طیب اردوغان دیروز به پارلمان ترکیه گفت برخی رهبران جهان تلاش میکنند میانجیگری کنند، اما در تاریخ ترکیه هرگز حکومت این کشور در یک میز با تروریستان ننشسته است. این در حال است که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سه‌شنبه هفته جاری گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای ترکیه صحبت کرده و از وی به کرملین دعوت کرده است تا در مورد سوریه گفتگو کنند. بر اساس اعلامیه کرملین رئیس جمهور ترکیه این دعوت آقای پوتین را پذیرفته است. روسیه از متحدان نزدیک رژیم بشار الاسد در سوریه به شمار می رود.
نونیم صبح وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت بالای یک پست امنیتی در ولایت نورستان 6 تن از پلیس محلی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. عربستان سعودی انفجار موتربم دیروز ولایت لغمان را محکوم کرده است. به گفته مقام‌های محلی در این رویداد 4 تن کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. اداره بین المللی مهاجرت میگوید در یک هفته گذشته 61 افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. کرکت بورد افغانستان میگوید ترکیب تیم این کشور برای مسابقه با وست اندیز را بعداً اعلان میکند. به تاریخ 6 نوامبر سلسله از بازی‌های 20 اوره 5 اوره و تست مچ بین تیم‌های کرکت افغانستان و وست اندیز آغاز خواهد شد. افغانستان میزبان این بازی است. حکومت فرانسه میگوید وضعیت غیر قابل پذیرش در ایران را محکوم میکند. این اظهارات حکومت فرانسه در عکس العمل به دستگیری دومین شهروند این کشور در ایران صورت گرفته است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را همراهی می کنین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد این که شمار از نابینایان در ولایت غور می گویند با مشکلات فراوان اجتماعی اقتصادی و آموزشی مواجه هستند. آنها از دیدگاه تحقیرآمیز جامعه، تبعیض، عدم دسترسی به تسهیلات، آموزش و کار شکایت کردند. جزئیات بیشتر همکارم منصور خسرو از غور فرستاده.
سردار احمد از جمله روشندلان است. میگوید در ولایت غور با برخوردهای دوگانه در جامعه برخورده. به نظر او جامعه به نابینایان به عنوان افراد درجه دوم نگاه میکنند.
ما را مردم بدید بد میبینه که شاید کاری نتانیم که کور هستیم یا که دست پای خود مغیب هستیم و دولت هم همچنان ما را همون قسم میبینه. شاید در این فکر باشه که ما در کنج خانه هستیم هیچ کاری نمیتوانیم.
او میگوید نابینایان با مشکلات زیادی از جمله نگاه تحقیرآمیز، تبعیض، محدودیت های دسترسی به تسهیلات، آموزش و کاریابی مواجه هستند. سردار احمد از دولت می خواهد که قوانین ملی و کنوانسین های بین المللی را اجرا کند تا چالش های موجود کاهش یابد.
مشکلات ما زیاد است که ما نمی توانیم امکانات داشته باشیم، درس بخونیم. یکی دولت هم کارهایی که هم قانون بر ما عقد داده دیگه کاری نکرده. ما امیدوار هستیم که حکومت یک کار برای ما انجام بده.
گل احمد رستمی، عامر شهدا و معلولین ولایت غور دیروز 15 اکتبر در همایش به مناسبت روز جهانی آسای سفید از حکومت انتقاد کرد.
این ولایت غور کدام اداره دستگیری برای معلولین شده؟ رئیس ابی حقوق بشر ما زمانی که از 3 سپتامبر روز جهانی اشخاص دارای معلولیت تجدید میکنیم، نه خودشان حضور دارن و نه نماینده ایشان حضور دارن. حالا امروز کنفرانسی یا محفل نمایشی نگیریم، شما یک بست تشکیلتان به نام بست معلولین و اطفال داشتین، 2 میشه کجاست دمی بست؟ این نقض حقوق بشر.
با گفته آقای رستمی، تنها یک نهاد خارجی در ولایت غور اطفال نابینا را در این ولایت از مدت 8 به این طرف آموزش می‌دهد و آنان بارها خواستار ایجاد مکتب خاص برای معلولان شدند، اما تا هنوز پاسخ دریافت